بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 235 سطر 15 و انه و ان کان کثیر من الحمل علی الموضوع یکون لسبب عام مثل ان حمل مساوات ثلاث زوایا المثلث لقائمتین علی متساوی ساقین و علا مختلف الاجزا لیس ولا علا واحد من هما اولا. بحثمون در این بود که اگر قضیه‌ای در اختیار ما قرار گرفت، نمیتونیم برای محمولش دائما محمول بیاریم به طوری که محمولات نامتناهی بشند. همچنین نمیتونیم برای موضوعش دائما موضوع بیاریم به طوری که موضوعها نامتناهی بشند. هر دو مورد بحث ما بودند. سلام علیکم. الان در این بحثی که ابن سینا مطرح میکنه مثال میزنه به اونجایی که موضوعات میخوان نامتناهی بشن، این را اجازه نمیده. حالا نظیر همین رو هم میتونید در محمولات بیارید. ایشون میفرماید گاهی از اوقات ما میبینیم که محمولی بر یه موضوعی هم شده، ولی این محمول مال این موضوع بالخصوص نیست. بلکه برای کلی این موضوع، یعنی برای امری است که این موضوع مصداقی برای اون امره. یعنی در واقع این محمول اگرچه بر این مصداق هم شده، ولی در واقع باید بر کلی این مصداق هم بشه. پس همین موضوع رو ما تبدیل میکنیم به یه موضوع عام‌تر و میگیم محمول برای اون موضوع عام‌تر ثابته. مثال میزنه، مثلا تساوی زوایا لقائمتین. تساوی زوایا لقائمتین رو خود همین رو محمول قرار میدیم. زوایای داخلی مثلث 3 تا هستند. این 3 تا رو جمع کنیم برابر با 2 قائمند، یعنی 180 درجه. هر قائمه 90 درجه است، 2 قائمه میشه 180 درجه. این 3 تا زاویه میشن 180 درجه. اگر مثلث متساوی الاضلاع باشه، هر کدوم از زوایای سگانه 60، 3 تا 60 میشه 180. اگه مختلف باشه، زوایا با هم مساوی نیستن، ولی اگه هر کدوم اندازه بگیرید آخر جمع کنید بازم میشه 180. در هر مثلث این چنینه که زوایای داخلی برابرن با دو قائمه. پس تساوی زوایا لقائمتین رو محمول قرار میدیم. گاهی موضوع رو مثلث میگیریم، میگیم المثلث زوایاه الثلاث مساوی لقائمته. اینجا موضوع عامه المثلث. گاهی این کارو نمی کنیم، میگیم مثلث متساوی ساقین مجموع زوایایش برابر دو قائم است، که موضوع رو خاص قرار میدیم، یعنی مصداقی از اون عام. اینجا ایشون میگه که میتونی برای این محمول یه موضوع عام درست کنی که خود مثلثه. اون وقتی که گفتی مثلث متساوی ساقین زوایای ثلاثش مساوی است با قائمتین، محمول رو هم کردی برای یه موضوع خاص. میتونی این قضیه رو ادامه بدی، یعنی موضوعشو ادامه بدی. موضوع عبارت بود از مثلث متساوی ساقین، حالا شما میتونی ادامه بدی و اعم از مثلث متساوی ساقین رو که اصل مثلث موضوع بعدی قرار بدی. ولی آیا معنای این کار این است که برای اون موضوع عام هم دوباره باید یه موضوع عام دیگه در نظر بگیری و از این طریق موضوع رو ادامه بدی؟ ما میگیم این جور مواردی که حکم رفته روی موضوع خاص و روی مصداقی از اون عام، میتوانی حکم رو ببری روی عام و موضوع رو عوض کنی، موضوع خاص رو تغییرش کنی به عام. ولی آیا معناش اینه که هر عامی هم دوباره عامتر از خودش دارد که موضوع همچنان ادامه پیدا کند تا بی نهایت؟ اینو که نمیتونیم بگیم. ما اگر یه جا امری رو یا مأمور قرار دادیم و این امر رو روی مصداق کلی بار کردیم، در واقع این امر روی خود کلی بار شده. ولی آیا اگر امر رو کلی بار کردیم دوباره برای اون کلی کلی تری باید به نظر بیاریم که حمل کنیم؟ خب بله. مثلا ممکنه شما در یه محمولاتی، نه در این محمول، محمول هم کنی بر مثلث متساوی ساقین، بعد این محمولو که بر مثلث متساوی ساقین هم کردی بر مثلث هم کنی، بعد که بر مثلث هم کردی بر شکل مسطح هم کنی، شکل مسطح هم از مثلثه، بعد بر اصل شکل هم کنی، بعدم بر کیف مختص به کم هم کنی، بعدم بر کیف. به کیف که رسیدی دیگه جنس عالی اعم از اون نداری، میتونی ادامه بدی موضوعات رو همینطور عام کنی. البته نه در همه محمولات، در این محمولی که الان ما داریم بحث میکنیم که تساوی زوایای قامتینه، این از مثلث دیگه بیرون نمیره، دیگه نمیتونی بگی برای شکل مسطح همین محمول هست. اما بعضی محمولات رو بر مثلث متساوی ساقین هم کردی، اینو میتونی بر مثلث مطلق هم کنی، میتونی بر شکل مسطح هم کنی، میتونی بر اصل شکل هم کنی، میتونی بر کیف مختص به کم، آخر سر هم بر کیف هم کنی. دیگه به کیف که رسیدی جنس عالی عامتر از اون نداری، عامتر از اون، عامتر از اون نداری که بخوای موضوع رو ادامه بدی. موضوع به یه جواب میشه و تموم بشه. پس ما که موضوع محمولی رو بر خاص هم میکنیم و میگیم در واقع این محمول برای عام حاصله، معناش این نیست که اون محمولی که برای عام حاصله برای عامتر هم حاصله. یا به تعبیری دیگه، ما وقتی که اینو دقت کنید، تعبیری بعدی رو، ما وقتی که محمولی رو برای یه موضوعی ثابت میکنیم با یه واسطه عام ثابت میکنیم، یعنی تساوی زوایای قائمتین رو برای متساوی ساقین ثابت میکنیم به واسطه اینکه متساوی ساقین مثلثه. پس مثلث بودن واسطه میشه که این تساوی رو بر مثلث متساوی ساقین هم کنید و این عام است که واسطه شده. آیا معنیش اینه که دو مرتبه برای واسطه باید یه عام دیگه درست کنی؟ میتونی برای واسطه های عام ها درست کنی و این واسطه ها رو ادامه بدی؟ اینشون میفهمد این نمیشه. آنچه که هست این است که این محمول به واسطه عام میبری این موضوع ثابت شد، اما حالا اون محمول برای خود اون عام باز به یه واسطه عام میدیگه ثابت میشه تا وسائط ادامه پیدا کنه. اینطور نیست، به یه جا میرسیم که دیگه محمول قابل نیست بر عام تر از این وارد بشه. مثل همین مثالی که الان گفتیم، تساوی زوایای قائمتین بر مثلث متساوی ساقین هم میشه به خاطر مثلث بودن. خب چون به خاطر مثلث بودن هم میشه، پس این تساوی رو بر خود مثلث هم میکنی. اینجا با واسطه چیه؟ اینجا با واسطه مثلث بودن دیگه، نه به واسطه شکل مسطح داشتن دیگه. اینجا واسطه ادامه پیدا نمیکنه. پس به یه جا میرسیم که واسطه ختم میشه، به یه جا میرسیم که موضوع ختم میشه، در یه جاهایی هم به یه جا میرسیم که محمول ختم میشه. پس این که ما میگوییم اینجا با واسطه عام ثابت شده، معنیش نیست که اونجام که برای عام ثابت میکنیم باز با واسطه عام ثابت شده. مطلب آسونیه، امروز خیلی بحث نداره. یعنی نمیتونی موضوعات رو ادامه بدی به بیان اول که گفتم، نمیتونی واسطه ها رو ادامه بدی به بیان دوم که گفتم، هر دو رو بیان کردم. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 235 سطر 15 هم. و این نهو شعنین است و این کان کسی رو من الحمله علی الموضوع. من بارها عرض کردم این وصلیه پشترش یه لاکنی فایی چیزی میاد. سه خط بعد نگاه کنید، فلیسه یجب ان یکون دائما کل حملن انما هو اولا لشین آم. این فلیسه متمم اون این وصلی است. ولو این محمول اگر برای مثلث متساوی ساقین هم شد به واسطه عام است، اما فلیسه یجب، این چنین نیست که اگر اینجا واسطه عام شد دو مرتبه وقتی محمول بر اون عام هم کردی بازم احتیاج داشته باشی به یه واسطه عام. درسته اینجا احتیاج به واسطه عام داری، ولی این چنین نیست که بعد از این که اون محمول رو بر این واسطه عام هم کردی دو مرتبه احتیاج به واسطه عام دیگه داشته باشی تا این واسطه های عام ادامه پیدا کنند. و این کان کسی رو من الحمل علی موضوع یکون لساب نام. البته این هم طوره که همه محمولات بر موضوعاتشون به واسطه عام حمله میشن، یه جاهای اینطوره. اگه از اول میگفتم مثلث زوایای ثلاثش مساوی قائمتینه، این محمول بر موضوع هم میشد به سبب عام حمله میشد، بر همین موضوع هم میشد، اصلا سبب نداشت، بر خود همین موضوع هم میشد. اما حالا که بر متساوی ساقین حملش کردم که نوعی از مثلثه، این محمول بر این موضوع به واسطه عام که اصل مثلث هم میشه. پس در همه جا محمول ما بر موضوعمون به واسطه عام حمله میشه. در بسیاری از جاها این چنینه که محمول بر موضوع به توسط یه امر عام میحمل میشه. و این کان کسی رو من الحمله، همه حمله ها بلکه کسی رو من الحمله علی الموضوع یکونو به سبب عام. نسخه داره به سبب عام، نسخه ما داره لسبب عام، هر دوش خوبه، اما به سبب عام میبینه میشه خود راحت تره. ولو در بسیاری از حمله هایی که بر موضوع واقع می شوند این حمل به خاطر سبب عامه، یعنی یه واسطه عامی میاد و این حملو بر این خاص درست می کند. به عبارت دیگه یعنی چون این حمل مال اون عامه، به مصادیق این عام هم سرایت می کند و حمل بر مصادیق این عام هم حاصل می شود. مثل اینکه حمل مساوات و ثلاث زوایای المثلث لقائمتین علا متصاف ساقین و علا مختلف الاوزا لیس. دقت کنید، لقائمتین متعلق به مساواته، مساوات سزاویه مثلث لقائمته، سزاویه داخلی مثلث تساوی دارن با دو قائمه، این مساوات رو حمل میکنیم بر دو نوع مثلث، یکی متساوی ساقین یکی مختلف الاضلاع، که اینا دو نوع مثلثن و نسبت به مثلث خاصن. لیس و لا علی واحد منهما خبر این است. این علی متساوی ساقین متعلق به حمله، لقائمت متعلق به مساوات بود، علی متساوی ساقین و علای بعدش متعلق به حمله، این مساوات رو حمل میکنیم علی متساوی ساقین که یک مصداق مثلثه، یه نوع مثلثه، و علی مختلف الاضلاع که مصداق و نوع دیگر است. حالا خبر عنا آمده، حمل این محمول بر این موضوع های خاص لیس ولا علی واحد منهما. این ولا علی واحد منهما تأکید لیس است، نمی آوردش هم عیبی نداشت. لیس این حمل بر هیچ یک از این دو، این دو یعنی مثلث متساوی ساقین و مثلث مختلف الاضلاع، این حمل بر هیچ یک از این دو اولی نبود، یعنی بی واسطه نبود. هیچ کدام از حمل ها اولی یعنی بیواسطه نیستند، به عبارت دیگر من جهت ما هو و هو نیستند، یعنی از این جهت که مثلث متساوی ساقین متساوی ساقه، از این جهت که مثلث متساوی ساقین، این هم برش انجام نشده، از این جهت که مثلث مختلف الاضلاع، این حمل برش انجام نشده، بلکه از جهت عام، یعنی از جهت این که مثلث، این هم برش هم شده، بل من جهت ما هو مثلثون، یعنی این هم به جهت این است که هو، یعنی هر یک از این متساوی ساقین و مختلف الاضلاع مثلثه، نه چون مثلث متساوی ساقینه و نه چون مثلث مختلف الاضلاع، بلکه چون مثلثه، بل مثلث عام لهما، مثلث عام است نسبت به این دو، یعنی نسبت به متساوی ساقین و نسبت به مختلف الاضلاع، پس این محمول بر این دو موضوع به توسط اون امر عام داره هم میشه، اگرچه چنین است ولی واجب نیست که همه جا این چنین باشد، یعنی اون وقتی که ما این محمولو بر مثلث عام هم میکنیم دیگه نمیتونیم حرفای قبل بزنیم، حرف قبلمون این بود که این محمول وقتی بر مثلث متساوی ساقین هم میشه محمول اولی نیست، بلکه واسطه دارد که اون واسطه عامه، حالا وقتی که این محمولو بر مثلثی که عامه هم میکنیم باز میتونیم بگیم حمل اولی نیست بلکه واسطه دارد و اون واسطش عامه، میفهمم؟ خب در بعضی محمولات بله بازم میتونی بگی، ولی نه که تا آخر همینطور بگی، یه جا بالاخره باید توقفش بدی که باید بگی این محمول برای این موضوع اولی است، دیگه واسطه عام نداره. فلیسه یجب ان یکون دائما، یعنی تا بی نهایت، کل حمل لکل شیئن انما هو اولا لشیئن عام، اینطور نیست که حمل هر شیئی بر هر شیئی اولا و بی واسطه برای یه شیء عام باشه تا اون شیء عام رو واسطه قرار بدی، دو مرتبه دوباره حمل اولی برای یه شیء عامتر باشه اون شیء عامتر رو واسطه قرار بدی، باز حمل اولی و بی واسطه برای یه شیء عامترتر واجب نیست به اینجا برسی، حتی یکون للمثلث شیء آخر عام، تا برای مثلث شیء دیگر باشد که نسبت به مثلث اهمه و لزار عام و ها کذا به طور نیست، بل یعنی بل یکون این محمول آخر الامر برای موضوعی بود اما بزن، یعنی بدون واسطه، که اینجا مثلث ممکنه در یه محمولات دیگر عام ها تکرار بشن، ولی بالاخره به یه عام میخواهید رسید که این محمول برای اون به ذاته خواهد بود و اولا یعنی بلا واسطه خواهد بود، اونجا دیگه قضیه میشه قضیه بی واسطه، یعنی این محمول برای اون محمول بلا واسطه. قبل از این که ورق بزنیم بریم سر بعد، من درباره فلیسه یجب اینطور گفتم مم انکانه کسی رو من الحمله نمدن معلوم باشه که فلیس یجب مربوط اون انکانه رو تکمیل کنه، اما یادتون باشید دیر عبارت اون این بود، آخرین خطی که خوندیم این بود وهینبانه ان الحمله من فوق و من اسفل واقف، وهین من دیروز عطفش کردم، با عطف گرفتن درستش کردم، خوبم بود، اما حالا میخواد کسی میخواد اینو سر اول بحث بگیره عطفش نگیری چیکارش کنه، میگه وهین بان ان الحمل من فوق و من اسفل واقفون فلیس یجب، این فلیس یجب دیگه متمم ان شرطی ان وصلیه نمیشه، این جواب اون هین میشه، هین عرض کردم زمانه ولی یه مفرد شرطی توش هست، پس میشه گفت جواب داره و هینه بانه که حمل من فوق و من اسفل واقف است، پس واجب نیست که دائما هر حملی بر موضوعی باشد دوباره بر موضوع قبل باشد بر موضوع قبل باشه، چون معلوم شد که حمل من اسفل متناهی و متوقف، من اسفل متوقفه، یعنی موضوعاتش تا به نهایت نمیره. وقتی اون روشن شد معلوم میشه که واجب نیست. اگر شما در این مثال ما یه عامی رو موضوع قرار دادیم، دوباره اعم از اون عام رو موضوع بعدی قرار بدید، دوباره اعم از اون موضوع بعدی رو موضوع بعدی قرار بدید و هکذا پیش برید، چون بانه که موضوعات متوقف میشن، بانه که محمول از طرف اسفل یعنی از طرف موضوعاتش متناهی میشه. وقتی اون مطلب روشن شد دیگه فلیسه یجب، فلیسه یجب در این صورت معنی نبایده، نباید این کارو بکنی. اگه متمم بگیرید فلیسه یجب به معنی واجب نیسته، ولی اونجا به معنی نباید بگیریدش درسته. در هر صورت نباید ادامه بدهید تا بی نهایت، بلکه باید یه جا متوقفش کنید. پس فلیسه یجب رو هم میتونیم متمم امکانه بگیریم، هم میتونیم جواب هین بگیریم. البته هینو من دیروز یه جوری درست کردم که احتیاج به جواب نداشته باشه، اون طور باشه فلیسه یجب رو متمم امکانه میگیریم. اگر اونو قبول نکنید، هین رو بخواد سر سطر قرار بدید، اول مطلب قرار بدید، فلیسه یجب جوابش بگیرید. مطلب خوندم، وقتی که ملاحظه کنید میبینید این فلیسه یجب توان هر دو رو داره، هم میتونه متمم امکانه باشه، هم میتونه جواب هین باشه. ول مقدمت الواحده، خب تا اینجا بیان کرد که به مقدمه میرسیم که واسطه ندارد، یعنی محمولش بر موضوعش به ذات موضوع هم میشود بدون این که واسطه ای در اینجا دخالت کند. حالا میفهمد ول مقدمت الواحده ول بسیطه ول استقصیه هی فی هذه علتی لا واسطه لها، مقدمه‌ای که واسطه ندارد سه تا اسم بهش میدیم، بهش میگیم مقدمه واحده. قبلا گفتیم اون مقدمه‌ای که میتواند تحلیل شود بهش میگیم مقدمه منقسمه. مقدمه منقسمه بالقوه دو مقدمه است، منقسمه دیروز توضیح دادم. مقدمه منقسمه یعنی مقدمی که قسمت بشود به صغرا و کبرا، نتیجه باشد و قسمت بشه به صغرا و کبرا، بالقوه دو مقدمه است. یعنی در دل همین مقدمه واحده اون صغرا و کبرا رو دارید، پس مقدمه واحده نیست، مقدمه مقدمتینه نه مقدمه واحده. این مقدمه‌ای که واسطه ندارد و در و نتیجه قیاس واقع نمی شود، این مقدمه مقدمه واحد است، منقسمه نیست. ول بسیطه، گفتم قضیه‌ای که بتونیم منحلش کنیم قضیه مرکبه می نامیمش. مثلا این نتیجه که العالم حادثون باشه، قضیه درسته به ظاهر یک قضیه است و به ظاهر قضیه بسیطه است، ولی در واقع مرکب از دو قضیه است، یعنی مرکب است از العالم متغیر و کل متغیرن حادث. پس این قضیه بسیطه نیست، قضیه مرکبه است. اما قضیه که واسطه ندارد، یعنی موضوعش با محمولش واسطه نمیخواد و نتیجه برهانی واقع نمیشود، این قضیه قضیه بسیطه است. ولی استقصیه تبیر به مقدمه میکنه، من تبیر به قضیه میکنم، ایشون تبیر به مقدمه میکنه. تبیر به مقدمه دقیق تره، چون قضیه رو میخواد مقدمه قیاس قرار بده. تعبیر به قضیه هم درسته، تعبیر به مقدمه هم درسته، ایشون بحثش در اون قضایی هست که میخوان مقدمه قیاس قرار بگیرن، لذا ازشون تعبیر میکنه مقدمه. اما قضیه استقصیه چیه؟ قضیه استقصیه یعنی قضیه که اصل قضایای بعدیست. استقص عنصر رو وقتی که به عنوان اصل برای مرکبات بعدی ملاحظه میکنید بهش میگید استقص، یعنی همین آب رو یا همین خاک رو به عنوان این که اصل است برای مرکبات بعدی بهش میگید استخوص، به اعتبار این که عالم عنصر از او تشکیل میشود بهش میگید رک یا ارکان، به اعتبار این که در مرکب به کار میرود بهش میگید عنصر، به اعتبار این که اصل بهش میگید استخوص، که به اعتبارات مختلف این چارت عنصر رو به اسماء مختلف میخونیم که در جاهای خودش گفتن اعتبارات مختلف هم ذکر کردن. تقریبا عبارتی که جامع همه اعتبارات در حاشیه شرح هدایه اسیری میبودی آمده، یا حاشیه هست اونجا توضیح داده، من صفحه یادم نیست، توضیح داده که این چهار تا عنصر رو به اسماء مختلف میخونیم و هر کدوم رو به چه جهت. به نظر من از همه عبارت جامع تر اونه، چون تمام لحاظها رو آورده و همه اسماء رو ذکر کرد و علت اون اسماء رو هم بیان کرد. منتها من در اون صفحه یادم نیست که عرض بکنم. در اون مباحث، در اون بحثی که مربوطه به عنصر، ملاحظه بکنید حاشیه در بالای صفحه نوشته شده که این مطلب رو توضیح داده. حالا در حسد استغوث به عنوان این گفته می شود که اصل است در مرکب، سازنده مرکب است. خب این قضیه استغوثی هم همینه، در قضایای بعدی این اصله، یعنی این میاد با یکی مثل خودش ترکیب میشه، یه قضیه سومی رو که نتیجه از تولید میکنه که اون قضیه سوم میشه مرکب، که این قضیه استغوثی میشه اصل مرکب. قضیه استغوثی یه قضیه ایست که اصله، مرکب نیست، یعنی محمولش برای موضوعش به ذاته اولنه بلاواسطه است. پس این قضیه ای که محمولش برای موضوع بلاواسطه است چندین اسم پیدا کرد، یکی شد قضیه واحده نه منقسمه، یکی شد قضیه بسیطه نه مرکبه، یکی هم شد استغوثیه. و المقدمت الواحدت و البسیطت و الاستغوثیه هیه فی هذه علتی لا واسطه لها، یعنی تحقق پیدا می کند، چون کلمه فی آورده من تحقق رو اضافه می کنم که بالاخره این فی جار و مجرور دیگه، جار و مجرور متعلق به یه چیزی باید باشه، متعلق به تحقق می گیرمش. مقدمه واحده و بسیطه و استغوثیه مقدمه است که تحقق پیدا می کند، یا اسمایی هستن که تحقق پیدا می کنن فی هذه علتی لا واسطه لها، در این قضیه که بی واسطه است و ما در خط قبل اشاره بهش کردیم. اینطور گفتیم دیگه، گفتیم بل یکون آخر الامر شئن به ذاتهی و اولا و یکون له بلا واسطه. الان میگیم فی هذه فی هذه علتی لا واسطه لها، اشاره می کنی به همین، اشاره میکنه به همینی که عربیشو خونده. ولا تنقسم بالقوت الى مقدمتین، قضیه منقسمه بالقوه منقسمه، اینطور نیست که به فعل منقسم باشه، بالقوه منقسمه، یعنی اگه منقسمش کنید دو تا قضیه از توش در میاد. پس قضیه منقسمه بالفعل منقسم نیست، بلغوه منقسمه، یعنی شأن انقسام رو دارد. وقتی ما میام قسمتش میکنیم بالفعل تبدیل میشه به دو مقدمه، بعد از تقسیم میشه دو مقدمه. خب چی جوری تقسیمش میکنیم؟ همین العالم حادث این قضیه منقسمه است و بلغوه دو تا مقدمه است، بلغوه دو تا قضیه است، این چطوری تقسیمش میکنیم؟ میفرماد با داخل کردن حد وسط تقسیمش میکنیم، یعنی متغیر رو میاریم داخل میکنیم که این قضیه، دو بار داخل میکنیم، یک بار داخل میکنیم به عنوانی که محمول باشد برای العالم و قضیه العالم و متغیر درست میشه، یک بار داخل میکنیم به عنوانی که موضوع باشد برای حادث، قضیه کل متغیر حادث درست میشه، وقت العالم و حادث با داخل کردن حد وسط به دو مقدمه تقسیم شد، یکی مقدمه العالم متغیر، یکی هم مقدمه کل متغیر حادث. پس تقسیم یک قضیه منقسمه به وسیله دخول حد وسطه، یعنی وقتی حد وسط رو داخل کردیم تو این قضیه میشه دو قضیه، و این در جایی است که حد وسطی وجود داشته باشه. اگر محمول برای موضوع به ذاته و بلا واسطه باشه، اینجا حد وسطی وجود نداره که شما خود به حد وسط رو داخل کنید. در قضایای منقسم بالقوه حد وسط وجود داره، ولی شما حد وسط رو ذکر نکردید. حالا اگر این حد وسط رو داخل کردید، قضیه میشه منقسم، منقسم بالفعل. قضیه ای که منقسم بالقوه بود میشه منقسم بالفعل. قضیه واحده اصلا منقسم بالقوه نیست، قضیه استغوثیه منقسم بالقوه نیست. بعضی قضایا منقسم بالقوه ان که با دخول حد وسط منقسم بالفعل میشن. ولا تنقسم بالقوه الى مقدمتین به دخول حد، یعنی این قضیه واحده با دخول حد متعدد نمیشه، چرا؟ چون حد نمیپذیره. حد یعنی حد وسط. حد وسط نداره. چطور میخواد حد وسطی رو که نداره داخل کنه؟ ولا تنقسم، یعنی این قضیه که ما اسمش رو این قضیه واحده، قضیه وسیطه، قضیه استقصیه، این حتی بالقوه قسمت نمیشود به مقدمت این به توسط دخول حد وسط. قضایای منقسمه بالقوه منقسم به دو مقدمند که با دخول حد وسط منقسم بالفعل میشند، اما این قضیه واحده حتی بالقوه هم تقسیم نمیشه، چون حد وسطی نداره که بخواد داخلش کنید. به دخول حد یعنی به دخول حد وسط، حتما این توجه داشته باشید. ولیس علیها برهان، برهان هم برش نیست، نه منقسم میشود نه نتیجه برهان باقی میشه. اونی نتیجه برهان باقی میشود که بتواند منقسم به صغرا و کبرا بشه، که من صغرا و کبراشو کنار هم بچینیم اینو ازش نتیجه بگیریم. اونی که منقسم نیست صغرا و کبرا نداره، برهان برش اقامه نمیشه. و لیس علیه برهان فانما لیس ینقطع به حد نوست فلیس علیه برهان. ببینید قضایایی که حد وسط ندارند موضوعشون به محمولشون و محمولشون به موضوعشون چسبیده، قطع نمیشه، بریده نمیشه. ولی قضایایی که حد وسط دارن، درسته در ظاهر موضوع به محمول چسبیده، محمول به موضوع چسبیده، ولی این قضیه در واقع با اون حد وسط قطع میشه، یعنی بین محمول و موضوعش جدایی میفته، حد وسط میاد اینا رو از هم جدا میکنه. قضیه ای منقطع است که حد وسط داشته باشه، قضیه که حد وسط نداره منقطع نیست، یعنی موضوع محمولش اصلا قطع نشد، بریده نشدن و بریدم نمیشن، به هم اتصال دارن. ایشون میفرماید قضیه ای که به وسیله حد وسط قطع نمیشه، بر چنین قضیه نمیشه برهان اقامه کرد. قضیه ای برش برهان اقامه میشه که به توسط حد وسط قطع بشه، چون وقت اون برهان مشتمل بر حد وسط این قضیه میشه و این قضیه رو به عنوان نتیجه تولید میکنه. تولید میکنه، نمیخوام اشاره کنم به مبنای معتزله که میگن قضیه نتیجه رو تولید میکنه، معنی لغویش رو خواستم بگم. تولید رو به معنی لغوی به کار بردم نه به معنی اصطلاحی. آخه معتزله در باب قیاس میگن مولد نتیجه است و منظورشون از تولید، تولید اصطلاحیه، من منظورم تولید لغوی بود. پس اشاره به کلام معتزله نمی کنم، چون معتزله قائل به افعال مباشری و افعال تولیدیه. فکر رو که تشکیل قیاس میده فعل مباشری من میگیره، نتیجه رو فعل تولیدی میگیره، که فعل با واسطه رو ایشون میگه تولیدی، فعل بدون واسطه رو میگه مباشری. یه اصطلاح خاصی خودش داره، اون اصطلاح من اراده نکردم، لذا فکر نکنید دارم مبنای معتزله رو امضا میکنم. فإنما ليس ينقطع به حد اوسط، ما یعنی قضیه ای که به وسیله حد اوسط قطع نمیشه، یعنی موضوع محمولش حد وسط قطع نمیکنه، فليس علیه برهان، بر چنین قضیه برهانی نیست. خب رسیدیم با این بیان به قضیه اولیه، به قضیه واحده و بسیطه. این مطلبی بود، تموم شد. این دو خط بعدی خیلی آسونه، من تون تمومش میکنه. ما در هر برهانی بالاخره به قضای اولی میرسیم، اگر اون برهان رو تحلیل کنیم به قضای اولی میرسیم که بدیهیان و حد وسط ندارن. آیا این اتفاقی که میفته در قضایای موجبه اتفاق میفته یا در سوالب هم هست؟ ایشون میگه فرقی نمیکنه، همونطور که در موجبات که از قیاس موجبه نتیجه گرفته شده ما میتونیم این موجبه رو تحلیل کنیم و برسیم آخر سر به قضایایی که حد وسط ندارند، در سوالب هم میتونیم همین کارو بکنیم. منتها در موجبات باید بعد از این که تحلیلشون میکنیم دو قضیه موجبه از توش در بیاد، سالبه نباید در بیاد، چون اگه سالبه در بیاد این نتیجه نمیتونه موجبه باشه. ما الان نتیجه موجبه رو میخوام تحلیل کنیم، مقدمتین یعنی صغرا و کبراشو به دست بیاریم، نتیجه موجبه از مقدمتین موجبه به دست میاد، پس باید سعی کنیم که در تحلیل این موجبه به دو موجبه برسیم. اما در تحلیل سالبه باید سعی کنیم که به یه موجبه و یه سالبه برسیم. به دو موجبه برسیم سالبه رو نمیتونیم نتیجه بگیریم، به دو سالبه برسیم اصلا نمیتونیم نتیجه بگیریم، چون دو سالبه اصلا قیاس نداره، از دو سالبه قیاس تشکیل نمیشه. اگه به دو موجبه برسیم، دو موجبه قیاس تشکیل میدن اما نتیجه سالبه نمیدن. به دو سالبه برسیم اصلا قیاس تشکیل نمیشه. پس اونجا که قضیه‌مون سالبه است، اگر میخوام تحلیلش کنیم باید یا به باید حتما به مقدمتین منحلش کنیم که یکی موجب است یکی سالبه. مقدمتین هر دو نباید موجب باشن، هر دو نباید سالبه باشن. پس در تحلیل موجبه از شکل دوم نمیتونیم استفاده کنیم، چون در شکل دوم یه مقدمه سالبه داریم یه مقدمه موجبه داریم. نمیتونیم نتیجه موجبه رو از شکل دوم بگیریم، بلکه یا باید از شکل اول بگیریم یا از شکل سوم بگیریم. حالا اگر این نتیجه موجبه ما کلیه بود، از شکل سوم هم نمیتونیم بگیریمش، چون نتیجه در شکل سوم جزئیه، فقط باید از شکل اول بگیریم. پس اینا باید در تحلیل قیاس رعایت بشن. بله اگر نتیجه سالبه بود هم از شکل اول میتونیم بگیریم، هم از شکل دوم، هم از شکل سوم. منتها اگه کلیه بود دیگه از شکل سوم نمیتونیم بگیریم، فقط بعد از شکل دو یا شکل یک بگیریم. اینا عرض میکنم مطالب و شرایطی که در تحلیل قیاس باید رعایت بشه. ولی این که تحلیل قضیه، اشتباه گفتم تحلیل قیاس، در تحلیل قضیه باید رعایت بشه. اما حالا تحلیل قضیه اختصاص دارد به موجبه یا شامل سالبه میشه؟ گفتیم نه، اختصاص به موجبه نداره، در شامل سالبه میشه، منتها باید شرایط رعایت بشن به بیانی که توضیح داده شد. و هذه المبادی، هذه المبادی یعنی این مبادی که بسیطند، حد وسطی ندارند. بعضی مبادی میشن برای براهینی که موجبات و نتیجه میدند، چون قراره که اینا نتیجه نباشند، قضایای بسیطه نتیجه نیستن، مبادی هند. یعنی تشکیل دهنده قیاسن، یعنی صغرا یا کبران حق ندارن نتیجه بشن، چون اگه نتیجه بشن علیها برهان میشه و ما در خط قبل گفتیم اینجور قضایا علیها برهان نیستند. این مبادی که همه مبادی هند نتیجه نیستند، این مبادی بعضی مبدا میشن برای برهانی که موجبات رو نتیجه میده، بعضی مبدا میشن برای برهانی که سالبات رو نتیجه میده. اونجایی که یه سالبه بیاد سالبه رو نتیجه میده، اونجایی که هر دو موجبه باشن موجبه رو نتیجه میده. فانه کما شنین است کما انه قد تکون مقدمتون غیر ذات وسطن موجبتن. میتونید تکون رو هم تامه بگیرید موجبتون بخونید. همونطور که مقدمه غیر ذات وسط میتواند موجبه باشد و با موجبه بودنش مبدع برهان موجب قرار میگیرد، مبدع برهان موجب یعنی برهانی که موجبه را نتیجه میده، همچنین تکون و مقدمتون غیر ذات وسطن سالبتن. بازم میتونید چه تکونه تام ببینید سالبتون بخونید. همچنین میشود مقدمه غیر ذات وسط سالبه باشد و اون سالبه مبدع برهان سالب قرار بگیرد. پس مبدع قیاس اون اولین قیاس یا مبدع برهان، یعنی اولین برهان که دیگه قابل تحلیل نیست، اون مبدعی است که قضیه بسیطه باشد ولی لازم نیست حتما موجبم باشه، میتونه موجبه باشه میتونه سالبه باشه، بستگی داره به اینکه نتیجه‌ای که شما میخواد بگیرید چگونه است. بعد میگه هذه بسائط المقدمات و اوائل المقدمات، یعنی این قضایایی که بسیطند و حد وسط ندارند اوائل مقدماتند، یعنی مقدمات اولیند که قیاس اولی با اینا تشکیل میشه، بعد نتیجه میده. اون نتیجه ها مقدمات ثانویند، یعنی در قیاس های بعدی به کار میرن. پس این بدیهیات که حد وسط ندارند اینا مقدمند، نتیجه اینها هم باز مقدمه است، یعنی میتونه مقدمه قیاس بعدی قرار بگیره، ولی اینها اولین مقدمه هست. اون نتایج مقدمات اولیه نیستند. هاذه بسائط المقدمات و اوائل المقدمات، که این بحثش احتیاج به توضیح داره. وقتمون تموم شده، میزنش برای جلسه بعد انشاءالله. مقدمات اول نسبی باشه، یعنی نسبت به من حد وسط نخواد، نسبت به شما حد وسط بخواد. ظاهرا اینا اجازه نمیدن. چیزی که بدیهی است برای همه بدیهی. نسبی بودن رو خواجه میگه اگر تصدیقی مقدماتش، مقدمات تصوریش بدیهی نباشند، اونجا میتونیم بگیم این تصدیق بدیهی نیست به اعتبار مقدماتش. ولی خودش ذاتاً بدیهی، برای همه بدیهی. یعنی مقدمات برای من روشنه، تصدیق بدیهی میکنه. مقدمات برای اون آقای دیگه روشن نیست، تصدیق بدیهی نمیکنه.
اساس تصوراتش
این تصدیق نسبیه، یعنی برای من بدون واسطه است، برای اون واسطه میخواد. چرا؟ چون مقدماتش نه، واسطش تصوره، فهم تصور. این جور جاها رو نسبی بودن رو خواجه قبول میکنه، ولی در جای دیگه من ندیدم که بگن نسبت به من تصوری، نسبت به من بدیهی است، نسبت به دیگری بدیهی نیست. نسبت به همه بدیهی است. منتها اونجا که این بدیهی توقف دارد بر یک نظری، اگر اون نظری حل شده باشد، این بدیهی بدیهی است. اگه حل شده نباشد، این بدیهی به خاطر اون تصورات نظری دیده میشه، ولو بدیهی باشد. نسبی بودن رو اینجا خواجه قبول میکنه، ولی در جای دیگه باید تفاوض کنه. من ندیدم قبول کنه.